أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. گفتیم برای اثبات وجوب ارشاد جاهل بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع و سیره استدلال شده، و اما الکتاب فبه آیات منها، آیه نفر بود که بحث شد دیروز. آیه دیگری که به او استدلال شده است آیه شریفه کتمان هست، در سوره مبارکه بقره آیه 159. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقریب استدلال به این آیه مبارکه این هستش که خدای متعال کسانی که کتمان میکنند، کتمان کت در مفردات فرمده یعنی ستر الحدیث، پنهان کردن، مخفی کردن، کسانی که مخفی میکنند چی رو؟ ما انزلنا من البینات والهدا، بیناتی رو که ما نازل کردیم و هدایی رو که نازل کردیم. این هدا در اینجا مثل زیدون عدلون کنهو هست که از باب مبالغه میگیم زیدون عدلون، که یعنی زید که عدل نیست، خود عدل نیست، زید زو عدله، این یعنی عادله. اینجا هدا کنه به خود احکام شریعت، به آیات و بینات، معجزات، استدلالات که اینا هادی هستن انسانها رو به حقایق یا به سعادتمندی آخرتشون، به اینا گفته شده هدا. خب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. کسی که اینا رو مخفی میکنن ملعون خدا و ملعون لاعنون هستن. و اگه این ترک واجب نباشه یا این کتمان حرام نباشه چرا لا؟ پس این وجود لعن دلالت میکنه بر این که کتمان ما انزل الله من البینات والهدا حرام است، و ترک حرام هم واجبه، حالا یا واجب شرعی است یا واجب عقلی. بنابراین ارشاد جاهل و عدم کتمان و عدم اخفاء میشه لازم. و ما انزلنا من البینات والهدا قهرن شامل واجبات محرمات الهیه می شود، یا هر دو، هم بینات و هم هدا شامل هر دو می شود، و یا اگر بینات رو بگیم خصوص معجزات و ادله و اینا هستش، براهینه هدا شاملش میشه، چون بالاخره همه احکام شریعت هادی الی السعادت هست. این تقریب استدلال به این آیه مبارکه. بله حالا تا ببینیم اینا فلان اینا چی؟ ممکنه اینا بگیم شامل هم میشه، اونا رو هم کسی که اخفاء بکنه حق نداری، مستحبات هم اخفاء بکنی، مکروهات رو اخفاء بکنی، مباحات رو اخفاء بکنی، همه رو ممکنه این آیه بگیم همه اینا رو شامل میشه. هر چی صادق است بر او، بینات و هدا، مدعا اینه، یعنی مستدل اینو میگه، هر چی صادق است بر او بینات و هدا که خدای متعال اونها رو نازل کرده، اخفاء اونها حرامه، کتمان اونا حرامه، اخفای اونا حرامه. بنابراین چه شخص بیاد سوال بکنه چه سوال هم نکنه؟ بله، یکی از مصادیق اونجا هستش. خب این استدلال به آیه شریفه این است. بله حالا این آیه فعلا اینه، حالا اونم که کتمان حق داره، اونم مگه واجبات محرمات حق بند دیگه، اونم میشه کتمان الله شام، اونم همینجور. در استدلال بین آیه شریفه خب دو تا مقام داریم. یکی این که اصل استدلال بین آیه مبارکه برای اثبات وجوب ارشاد جاهل فل جمله ولو تمامه یا تمام نیست، و دو مقام دوم این است که حالا بر فرض این که استدلال برای اصل تمام باشه، آیا کدام یکی از اون اقوال رو اثبات میکنه، وجوب ارشاد مطلقا رو اثبات میکنه یا تفصیل، تفصیل اگه از کدام؟ اما اصل استدلال تمام هست یا نه؟ خب حرفای فراوانی در اینجا هستش که همه اونا رو من نمیخوام متعرض بشم چون وقت کوتاه است و طولانی میشه، اصل حالا اشکالی که اهم اشکالات هست عرض میکنه و اون این است که ما به خاطر این که این آیه شریفه مشتمل است و این قید که فرموده من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، به خاطر وجود این قید و به خاطر اونچه که در شأن نزول این آیه مبارکه گفته شده است که گفتن که یهود و نصارا مثل کعب ابن اشرف، کعب ابن اسد، ابن سوریا، زید ابن تابوه و غیر اینا از علماء نصارا و یهود، اینا کتمان میکردن که در انجیل و تورات نام شریف پیامبر معظم بیان شده و خصوصیاتی که منطبق بر ایشون الان هست، اینا کتمان میکردن که یجدونه مکتوبا فی التورات و الانجیل، اینا کتمان میکردن. این من بعد ما بیناه للناس که فرموده است، ما احتمال میدیم مقصود از این کتاب همون تورات و انجیل باشه، چون من الکتاب البلامش عهده، یعنی همین کتابی که تو ذهن ها هستش که نازل شده بوده است سابقا و در باب محاجه با یهود و نصارا بوده، این آیات نازل شده که اینایی که این مسائل را کتمان میکنن و کنه لازم هم نیست حرمت شرعی داشته باشه، یعنی عقل میگه نباید این کار رو بکنه، راه حقه، شما که میدونی کسی که جلوی حق رو میاد میگیره صد باب راه حق و هدایت مردم میشه، معلومه خدا لعنت میکنه اون رو، لاعنون هم لعنت میکنه. پس بنابراین لعل مفاد آیه این است که کسانی که کتمان میکنن ما انزلنا من البینات والهدا، یعنی ما یبینهایی را که بینات یعنی ما یبینها، ما یبینها من المعجزات من الدلائل من الاخبار بالغیب و امثال اینهایی که ما در کتابای قبل گفتیم که اونها هر کس که اونها مطلع باشه میبینه منطبق بر پیامبر از این مشعن میشود و ایشون همانی خواهد بود که اونجا گفته شده خواهد آمد، کسانی که انکار میکنن، مخفی میکنن این بینات را، این دلائل را و این هدایت ها را، اینا یلعنهم الله، یلعنهم الله و یلعنهم الله. بنابراین با توجه به این که داره من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب و محتمل از این الکتاب، اگر نگیم ظاهره ولی محتمل و قوی گندنی است که از این کتاب مقصود همون تورات و انجیل باشد. و یعیده این که شأن نزول هم گفته شده است، این مسئله هست. پس بنابراین بعید نیست که ما بیناه للناس، ما به خدمت شما عرض شد که بینات و هدایی که می فرماید، مقصود از این بینات و هدا ادله، شواهد، قرائن، خصوصیاتی باشه که پیامبری پیامبر عظیم الشأن رو داره اثبات میکنه و ربطی به احکام، واجبات و محرمات و اینا نداره. مربوط میشه به چیزی که کتمان و اخفاء اموری که پیامبری پیامبر عظیم الشأن رو اثبات میکنن. این احتمال قوی داره که این آیه شریف همین باشه. فلذاست من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، اگر اینجور گفته بود من بعد ما بیناه فی الانجیل و تورات، شما چی میگفتید؟ اگر گفته بود من بعد ما بیناه فی الانجیل و تورات، باز میگفتید بینات اینا یعنی واجبات و محرماتی که در شریعت ما هست، وجوب سجده اندک فلانجا، نمیدونم قنوت در فلانجا، نمیدونم سجده سر، اینا رو میگفتید؟ نمیگفتید.
خدا بالاخره واجبات و محرمات چون خدا هست دیگه، چه در اون
نه
اونایی که اونجا کتمانش حرام، اینجا
اونایی که در انجیل و توراته، وقتی گفت من بعد ما بیناه فی الکتاب، یعنی همه چیزی که اونجا بوده اینا رو انکار میکنن و به تناسب با که موضوع، خب اونا رو انکار کنن که اونجا مثلا بوده است که روزه فلان بر اونا واجبه. خب این چه الان چه لزومی داره الان گفتن اونا؟ خب به تناسب روشنه، هیچ که الان به درد اسلام میخوره، نه اینکه حالا در تورات فلان چیز واجب بوده یا حرام بوده، نمازشون چجور باید میخوندن، روزهشون چجور بوده، فلان چیز نجس بوده یا پاک بوده، اینا به تناسب روشنه. پس ما جز حداقل اینه، اشکال اصل اینه که حداقل اینه که چون ما احتمال میدیم که این فعل کتاب یعنی فعل تورات و انجیل، چون این احتمال احتمالی است که لا دافع له و وجدانن وجود داره، پس احراز نمی کنیم که بینات و خدا شامل احکام هم بشود، حتی احکامی که در اونجا، حالا اگر بگیم هم تازه احکامی میشه که در اونجا ذکر شد، اگر بگیم که باز این هم اطمینان نداره، حالا تازه اگر بگیم میشه همون احکامی که در تورات و انجیل ذکر شده هست. پس بنابراین این ربطی پیدا نمی کنه به ما نهنفی. و اگر کسی بخواد القاء خصوصیت بکنه بگه درسته، ولی خدا می فهمد کتمان اونا حرامه، القاء خصوصیت میگیم اونا که خصوصیت نداره، القاء این چیزام، اخفاء این چیزام حرامه. جواب اینه که هذا قیاسه. چرا؟ برای اینکه واقعا خصوصیت داره، برای اینکه اونا اثبات نبوت رو میکنه، اثبات اصل اسلام رو داره میکنه، میگه چیزایی که ما اونجا ذکر کردیم که هدفمون از اینکه اونجا ذکر کردیم چی بوده، چرا خدای متعال اینا رو در تورات و انجیل آورده بوده، اینا رو آورده تا زمینه ساز باشه، تمهید باشه که برای اینکه فردا از رهگذر اونها اثبات نبوت پیامبر بشه و اصل اسلام رو اثبات بکنه. حالا داره میفرماد این چیزایی که ما قبلا گفتیم و اونا رو گفته بودیم برای اینکه با او بعدن اصل اسلام اثبات بشه، نبوت خاصه اثبات بشه که هاذا شخص نبیون و پیامبر آخر زمانه، این اثبات بشه، کسی که اینو دارن انکار میکنن، اینا خدای متعال اونا رو لعنت میکنه، لاعنون هم اونا رو لعنت میکنه، که حتی در بعضی از روایات شده است که این لاعنون همین حوام ارزن، همین موجوداتی که حشراتی که روی زمین، حتی اینا رو لعنت میکنه این لاعنون. حالا ما بگیم آدم ها یا بگیم اینا یا بگیم اعم، اینش کار نداره، اینا بحثای تفسیریه، این آیه شریف از جهات مختلف در این آیه شریف است. پس بنابراین این بحثایی که اینجا در نظر تفسیری وجود داره که خدا با بینات چه تفاوتی ممکنه داشته باشه، احتمالاتی درش وجود داره، این کتاب چه کتابی ممکنه است، آیا قرآن است، آیا انجیل و تورات است، آیا مجموع این کتاب ها است، همه اینا بحث شده اینا، ولی اینا خب بحثا خیلی طولانی میشه. اون چه که مجموع حرفا رو ما رو باعث میشه به این آیه نتونیم استدلال کنیم، من اینو میخوام دارم عرض میکنم، و اون این است که به مجموع اینا وقتی نگاه میکنیم راه این که ما جازم بشیم از این که مقصود از این بینات و هدا احکام شرعیه را هم میگیره یا نه، نمیتونیم جازم بشیم که میگیره. پس بنابراین در این موارد نمیتونیم به این آیه نمیتونیم برای این استدلال کنیم.
اگر
خلاصه
انجیل بگیریم ولی در
نام
بگیم
اصل
استغراق، یعنی همه آن چی که در تورات و انجیل
جواب نه انصراف دیگه به تناسب حکم موضوع.
نه اگه کسی این اصلا ملتزم باشه بگه تو مواردی که احتمالا میگه کتاب رو بگیم باشه، کتاب اعراض نمیشه قرآن باشه، کتاب تورات و انجیله، ولی اصل در نام استغراق همه ی آنچه که در تورات و انجیل
همه ی آنچه که در تورات و انجیل باز بینا، یعنی ما یو بیناشه وجود مازا یو بین حرمت مازا یو بین
حالا خدا.
خدا خدا یعنی دال هادی، این هدایت به چی میکنه؟ بله سبب است، اما هدایت میکنه یعنی چی؟ یعنی برای یه چیزی دلالت میکنه. ظاهر معنای بینات و هدا بخوایم بگیم خود احکام رو شامل میشود، لا یخلو من تکلف، خودش بلو فرمودن لا یخلو من تکلف، فلذا گفتن هادی الى سعادت است، نه سبب لسعادت، نه هادی الى سعادت است، موجب لسعادت است، نه هادی الى سعادت است. بله مگر بگید هادی است الواجبات الشرعیه، هادی الى الواجبات العقلیه،
ولی اون علائم
بله
ولی اون علائم
اما اونا بینات هستن. بله اونا بیان میگه پیامبری که این چنینه اون چنانه این بله اینا هدایت اینا بیانه است. فرضا خود واژه بیانه الولا هم میگیم بله جمع معلا بلا بیانه، همه اون چیزایی که ما در تورات و انجیل گفتیم برای اینکه حقانیت اسلام با اون ثابت میشه، همه اون هداهایی که حالا این جنسه هداهایی که در اونجا هست و با اون اسلام ثابت میشه، پیامبری پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم ثابت میشه، و کسی که اینها رو لا یبعد جدا که مفاد آیه شریفه همین مقدار باشه و مازاده بر این رو ما یا احراز عدم داریم برای اینکه ظهورش اون باشه، یا لااقل احراز نکردیم که اون معنای جامع رو داشته باشه. بنابراین لا یمکن الاستدلال به این آیه شریفه. بلا اون البته روشن، یعنی به این اندازه به این شدتی که ما در احکام وضع میکنیم نیست، اشکالی ممکنه نداشته باشه. بله آره اگر باشه در اون مثلا ادلهی در اونجا باشه برای غیر از اصل اسلامی چیزهای دیگه هم باشه، خب لاش کنیم اونم بگیم میگیره. فرضا شما میبینید که به تفاسیر که نگاه میکنید چقدر اختلاف در همین اینکه کتاب مقصود چیه، بینات چیه، نمیدونم هدا چیه وجود داره. حالا من از باب نمونه مجمع البیان رو عرض میکنم. ان الذين يكتمون اي يخفون و يخفون ما انزلنا من البينات اي من الحجج المنزله يا منزله في الكتاب والهدى اي الدلائل فل اول علوم و شر و ثانی ادلت العقل، هدا رو ادله عقل گرفتن، اون بینات رو حجج شرعیه و علوم شرعیه گرفتن. این یکی. بقیله اراد بالبینات الحجج دالت علی نبوته علیه السلام و بالهدا ما یعدیه الی الخلق من الشرایع. بینات یعنی حجج داله بر پیامبری ایشون صلوات الله علیه و آله و هدا هم یعنی احکامی که ایشون فرمودن. این هم یه بعضی هست. وقیل البینات والهدا هی الادله و هما به معنی واحد، عطفش تفسیریه، عطف به خدمت مرادف به مرادفه و یه معنا دارن و هما به معنی واحد و انما ذکرن لاختلاف لفظه ما. خب بعد من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب یعنی فی التورات و الانجیل من صفته علیه السلام و من الاحکام. بقیلن فی الکتب المنزله من عند الله، فی الکتب یعنی در وقیل اراد به قولی ما انزلنا من البینات الکتب المقدمه متقدمه و بالکتاب القرآن. ما انزلنا من البینات یعنی کتاب هایی که فرستادیم، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، اینا رو. من الکتابی که بعد این یعنی همین قرآن شریف. پس ببینید خود مفسرین قدامی و غیر قدامی، یعنی مفسرین سابق، مفسرین متوسط زمان شیخ طوسی و امثال اینا، متأخرین، همه در این که اینا چیه اختلاف دارن و معانی مختلف. قدر مسلم این است که مقصود از کتاب بیشتر به ذهن میاد که همین تورات و انجیل باشه و این احتمال لا دافع له، بنابراین استدلال بین آیه مبارکه تمام نیست. خب حالا اگر گفتیم که استدلال تمامه، قهرن اگر گفتیم استدلال تمام، این بحث پیش میاد که خب آیا کتمان که میفهمد حرامه، اگه ابتدا به ساکن هم حرامه یا نه بعد از سؤال حرامه؟ آقای حکیم قدس سر رو میفهمن که کتمان مطلق و سکوت نیست، به مطلق سکوت نمیگن، کتمه کتمان کرد، کتمان جایی میگن که یا مسبوق به سؤال باشه و جواب نمیده یا این که زمینه این که اون شخص میخواد اینو بدونه، اشتیاق داره بدونه، این وجود داشته باشه و ما اطلاع داریم نمیگیم، اینجا میگه کتم. اما اگر یک کتم اصلا اشتیاق به شنیدنم نداره، نگفتیم، نمیگن کتمان کرد، پس در صدق کتمان به خصوص مثل آقای حکیم اینا، من بارها اینجا عرض کردم، ما در این جور جاها که به معانی الفاظ برمیگرده، این اهل لسان برامون خیلی مهمه، اهل لسان ما که حالا مثلا فارسی هستیم و اینا، حالا با همین مراجعه این کلمات و لغت و اینا، اما کسی که خودش اهل لسانه، که تو زبان عرب ما کجا میگیم کتم یک تومو، اینا به اون معرفت ذاتی که برای لغت دارن این مهمه برشون، این مهمه. ایشون نمیگه که کتم اونجا صادقه که میگیم کتم، که یا سوال کرده جوابشو نمیگیم، میگه یا این که اگر سوالم نکرده یه جوریه که اشتیاق رو فهمیدن داره، میدونی، حتی اگه غافل باشه، حتی اگه غافل باشه ولی اشتیاق رو میدونی داره، که اگه این اشتیاق تو درونی تو سویدای قلبشه ولی الان غافله، این جور جا. اما هر کسی نه اصلا علاقه ای نداره، نمیخواد، نمیگیم. اگه شما الان به مثلا ترام نگفتی که سجده صف در اونجا بگیم آقای کتمان کرد، این نمیگه کتمان، بله یه وقتی میخواد بدونه، یه چیز رو دلش میخواد بدونه، میخواد نقشه بر خلافش بکشه، مثلا بگی آقا امر معروف در اسلام واجبه، اون دلش میخواد بدونه تا اینکه در مقابل. اما حالا تیمم در چه موارد میخواد چه کنم، فلان جا سجده سب واجب یا واجب، خب چکار، نمیدونم ما دیگه، حالا معطل نکنیم برای این، به خدمت شما هستند که بله بله بله، عبارت آقای حکیم بخونن اینجا، لا یخلو ان دقت عبارت آقای حکیم قدس سر را میفرماد و اما آیت الکتمان فظاهرها وجوب الاظهار فی مقام الاستعلام، اونجایی که استعلام هست یعنی طلب علمه، میخواد بدونه، سوالیه، سواء ترتب علیه الانذار املا، چه بر این انذار مترتب باشه یا نه. این ما به الافتراق این آیه میشه و آیه نفی. اونجا ایشون فرمود اگه مستندمون اون باشه، جایی ارشاد جاهل لازمه که موجب انذارش بشه، فلذا به خاطر این گفت اونجا که خودش داعی داره ایشون توی فرمود موجب این بشه که داعی عقلی براش ایجاد کنه که انذار باشه، اونجا که خودش داره اونجا نه. فلذا فرمود جاهله مترددی که حجت بر او تمام نیست و عذر نیست جهلش، اونجا واجب نیست، طبقه اون آیه ارشادش لازم نیست. ولی طبقه این آیه چرا؟ چرا؟ چون اینجا فهمده کتبان نباید بکنه، حالا ولو اینکه او دای عقلی درش ایجاد نمیشه، ولو انذار صادق نباشه. خب سواه اون ترتب علیه الانذار املا و سواه اون اکان الاستعلام به طریق سؤال کما فی المتردد اذا سأل عن الحکم، ام به محض وجود داعی الى معرفت الحکم، یا نه این استعلام استعلام زبانی نیست که بیاد بگه آقا حکم چیه، اما زبان حالش که اینه که من هم دارم میخواد بدونم کنه زبان حالش، ام به محض وجود داعی الى معرفت الحکم و العلم به اون حکم و امکان غافلن انزالی غافله، اما ما میدونیم زبان حالش اینه که مثل این که الان ما که اینترنتیم داریم بحث میکنیم و اینا غافلیم از داستان کربلا، ولی تو سویدای قلب اونه که یالای تناکن نا الان غافلیم توی بحثی هستیم مثلا، ولی این تو این همیشون میگه استعلامه. اگه از این جور آدم ها هم مخفی کنی درسته کتمه صادقه که کتمه سوا اون، حالا و امکان غافل نظره سوا اون باز ببینید چقدر سوا اون اکان معتقدن لخلاف الواقع ام غافلن ام، حتی آدمی که معتقده به خلاف اون چیزیست که شما میدونی اما میدونی تو نفس این آدم هم اینه که مشتاقه که اگه واقع ام غیر اینه بدون، ولو الان خودش عالم به خلافه، اینجا هم میگه کتمان صادق. سوا اون اکان معتقدن به خلاف الواقع ام غافلن عن الواقع، ام مترددن غافلن عن وجوب من یجب و سوالو، یا اینکه نه الان تو ذهنش هم هست اما اصلا غافله که این آقا بلده ازش سوال بکنه. الان ما یه جای نشستیم، حالا معمم هم نیست مثلا روحانیه، یه کسی هم میدونه مسئله برش پیش اومده و نمیدونه که این آدم طلبه است، خیال میکنه مثلا یه آقا میگه نمیدونه مسئله بلد نیست، اینجا هم یه آدمی که توجه پیدا کرد اینجوری اگه نگر کتمان صادقه. میفرمان که ام مترددن غافلن عن وجود من یجب سوال که سوال ام غیر ذالک من موارد، حالا اینجا شما ببینید ام غیر ذالک من موارد وجوب در رغبت نفسانیه فی معرفت الله، یا غیر این موارد به حال که بالاخره رغبت نفسانی برای اینکه حکم مطلع بشه تو نفس این وجود داره، حکم مطلع بشه ولی نخواد عمل بکنه. پس بنابراین اینجور نیستش که همه سکوت مطلقا کتمان باشه، کتمان در جایی که استعلام حقیقی یا حکمی باشه، استعلام حقیقی این هست که میپرسه، حکمی اینه که تو دلش میخواد بدونه، این اشتیاق وجود داره، ولو اینکه غافله، ولو اینکه عالم به خلافه، ولو اینکه توجه نداره که این آدم بلده فلزا نمیپرسه، همه اینجا کتمانشون میفهمند صادقه.
باشه که خیلی مساقه فرق میکنه با اون جایی که اصلا اینطوری همه مردم یک چیزی را خیلی چیزای بهش مقابلن و اگه بگیم یه دست
بخش کتبان صادقه میگه ایشون میگه کتبان صادقه هم غیر ذالک من موارد وجود رغبت نفسانیه فی معرفت الحکم ولو لم تدفع الاسؤال لوجود المانع. اگرچه برانگیخته نشه این آدم به سوال، به خودتون یه مانعی وجود داره، مثلا همون غفلتشه، همون علم به خلافشه، به امثال ذالک. اما در این حال اینجا همه کتمان، اینجا ایشون بفهمن صادق است. خب بلا بله دل بخواهی که نیست لغت درست. بله اینجور بگیم کاش لغت اینجور بود معناش، این که نمیشه. حالا یک اهل لغتی داره میگه ما اینجور میفهمیم تو لغتمون و در باب اثبات لغت اگر خلاف اونچه که آقای حکیم گفته بر ما ثابت نشه، خب ثقتون عدلون که داره میگه تو لغت اینه، تو عرف عرب اینه، اگه خلاف این بر ما ثابت نشود، خب در باب استنباط خبر ثقه واحد هم حجت دیگه. خدا آقای حکیم فرموده از هم در مستمسک هم در حقایق الاصول فرموده است که ولو ما در موضوعات میگیم عدل لازمه، بیانه لازمه، اما موضوعاتی که در طریق استنباط احکام واقع میشه اون دیگه بالاتر از خود حکم نیست که خود حکم با خبر واحد بند و بیلاش بگیم بیانه میخواد. فلذا ایشون میگن اگر میخوای از یک مجتهدی تقلید کنی ثقه میاد بگیم عادله یکفی، میخواد بهش اقتدا کنی فایده نداره، باید دوتا میخوای اقتدا کنی اقتدا به عادله، موضوعی است که میخوای احکام شرع رو بر موضوع بار کنی، نمیخوای طریق علل احکام شرعی قرار بدی، اینجا باید عدله میان بگن این عادله. اما اگه نه میخوای حرف اینا طریق به کشف و فشاره قرار بدی که تقلید اینه، اونجا نه. در رجال هم همینجوره، تو رجال اگه بخوایم بگیم محمد ابن ابی عمر ثقتون املا برای کارهای دیگه بیانه باید باشه، اما اگر نه میخوایم خبری که گفته بگیم استنباط کنیم ازش، نه فقط نجاشی بگه که باید بکنه. در لغت هم همینجوره، این لغت رو که میخوایم در طریق استنباط قرار بدیم، اینجا اگر یک لغوی ثقه به ما بگوید معارض نداشته باشه که باید بکنه، معارض باید نداشته باشه. بله؟ نه لازم نیست. چرا؟ چرا؟ بله به خاطر اصالت و ثبات فی اللغه یا استصحاب قهقرا یا اصالت و عدم نقد، اینا عبارات مختلف به معناش یکی دیگه در خدمت شما اصول رائجه که میگن یا در فقه. درست الان مثلا صاحب معالم چی فرموده؟ تو معالم فرموده افعل ظهور در وجوب داره اندنا، متبادر از او اندنا الان وجوبه و به اصالت نه عدم نقد معلوم میشه اون زمان آیات و روایات هم همینجور بوده است و این اصل عدم نقل یا اصالت و ثبات لغه بهش میگن یا استصحاب قهر و قرار بهش میگن. بنابراین الان آقای حکیم میفرماد آقا تو عرف عرب یک تومو معناش اینه، کتمان معناش اینه، اگر معارضی پیدا نکنیم، معارض این است که یا در کتب لغت دیگر به جوری باشد که برای ما اطمینان ایجاد کنه، یا اون آدم هایی که میگن ثقه باشد، اگه اونا ثقه نباشن که استاد تمام الله خیلی به این لغوی یه چیز داشتیشون در بحث، در بحث حجت قول لغوی این گل اینا اصلا خیلی هاشون حالا ثقه نیستن اصلا، حالا دیگه کلماتی که ایشون داشتن، علا ایاله به ساقت نادره در اونجا ها. یا غیر معلومه حداقل بر ما، یا غیر معلومه. پس بنابراین این فرمایش آقای حکیم قدس سر رو در اینجا به ما میگه که از این نمیتونیم استفاده بکنیم، که ولیکن المهم بعد از بحث اول همینه که دیگه استدلال به این آیه شریفه و ما زاهاها برای اثبات ارشاد وجوب ارشاد جاهل تمام نیست دیگه. حالا کدوم قول رو اثبات میکنین؟ فرعی بود دیگه، وقتی اصلش استدلال ناتمام بود دیگه اینه. و آیه بعدم بخونیم که آیات تمام بشه، چون واقعا وقت نداریم، چند دو سه روزه ما بتونیم این بحث رو تمام بکنیم. آیات دیگری که بهش استدلال شده است برای این بحث عبارت است از آیاتی که دلالت میکند بر این که خدای متعال پیامبران رو برای این ارسال فرموده که حجت بر ناس تمام بشود، مثل این آیه شریفه سوره مبارکه مائده آیه 19، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقط جاءکم بشیر و نذیر. حاصلش مثلا این است که ما پیامبران رو فرستادیم برای اینکه شما فردای قیامت نیاد بگید که ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، که ما میگیم فقط جاءکم بشیر و نذیر. این آیات خودش با قبه قابلا بیان سازگارتر است و که که نهی میتونه ایما نمیفرستادی میدونستید فردا قیامت بگید آن بشیر و نذیر نایمد که ما میگیم ما که فرستادیم بشیر و نذیر فرستادیم. یا این آیه مبارکه سوره مبارکه نساء آیه 165، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتهم بعد الرسل، تا اینکه بعد الرسل حجتی براشون نباشه. یا این آیه شریفه انعام سوره 100 آیه مبارکه 149، قل فلله الحجت البالغه و امثال این آیه. تقریب استدلال به این آیات به چه شکله؟ حالا این تقریب رو من عرض میکنم به این شکل من عرض میکنم، تقریب استدلال به این آیات داره که این آیات دلالت اقتضاء داره بر وجوب ارشاد جاهل، دلالت اقتضاء به چه بیان؟ به این بیان که خدای متعال میفرماید ما پیامبران رو فرستادیم برای اینکه چی باشه؟ لا یکون حجت بعد از این رسول، لالا یکون للناس علالله حجتون بعد الرسول، تا اینکه مردم نتونن بر خدا حجت اقامه کنن که بگن خب ما برای چی ما رو جهنم میبریم، کسی نترسیم، کسی نبوده به ما بگیم من به خاطر این پیامبران رو فرستادم که اینا حجت نداشتن بر من. خب پس مقصود از ارسال رسول اقامه حجت است، هم برای خدا بر مردم، هم عدم اقامه حجت از مردم برابر خدای متعال. خدا بر اینا حجت داشته باشه، اینا بر خدا حجت داشته باشه. از این آیات ما اینا استفاده میکنم. خب این حجت شدن به نفس این آیا، به نفس این که خدا بفرسه اونام به طرق عادی که میدونیم وظیفهشون بیش از این نبوده که به طرق عادی بیان بکنن، بده بگن، بده بگن، اگر خدا بر این عده که اونا بهشون گفتن واجب نکنن شما به دیگران بگی، آیا این حجت تمام میشه؟ عملا اینجوره دیگه، پیامبر عظیم مشن مثلا صلوات الله علیه و آله و علیه السلام که به همه نمیتونن بگن، که به اجیال بعد که نمیتونن خودشون مستقیما بگن، که اینا به یه عده میگن. اگه خدا برای اونا که اینا به اونا میگن واجب نکنه که شما بگید به دیگران که واسطه بشن، آیا اتمام حجت میشه؟ نمیشه. پس حالا که فرستادنه انبیا برای اتمام حجت هست و ما میبینیم این اتمام حجت لا یتم و لا یتحقق الا به این که خدا این زمینه رو داشته باشه، این قانون رو داشته باشه که کسانی که اونا بهشون میگن اونا به دیگران بگن، اونا که فهمیدن اونا به دیگران بگن، اونا که فهمیدن اونا به دیگران بگن، این حجت تمام نمیشه. پس به دلالت اقتضا میفهمیم که چون این حجیت این مقصدی که خدای متعال از ارسال رسول داره لا یتحقق الا به اینکه اینا رو واجب کرده باشه، پس میفهمیم که این واجب فرموده است که دیگران که میدانن بگوین. این به خدمت شما از این شاید بهترین تقریب باشه برای استدلال به این آیه مبارکه. حالا آیا این استدلال تمام یا تمام نیست که بنزین منم یه مقداری داره رو به پایانه، ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.